الله الرحمن الرحيم. صفحه 75 سطر اول. قال الفاضل الشارح: ترکیب الحجة ان یقال لزوم شکل للجسمیه اما ان یکون لنفسها اول ما یکون حالا فیها اول ما یکون محل لها محلا اول ما لا یکون حالا ولا محلا. بحث بر این داشتیم که صورت جسمیه نمیتواند بدون هیولا باشد، و به تعبیر اصطلاحی صورت جسمیه لازم دارد هیولا را. برای اثبات این مدعا مصنف ابتداعا به مبنای این مدعا اشاره کردند که چون جسم یا صورت جسمی متناهی است باید شکل داشته باشد، و بعداً که مبنا گفته شد میخوان بیان کنم که به خاطر وجود شکل باید این صورت همراه با ماده باشد. در استدلال بر این مدعا که ماده لازم است سه تا فرض کردن، گفتن که یا صورت جسمیه به تنهایی لازم دارد شش را، یا به همراه ماده و عوارض ماده لازم دارد شش را. در صورتی هم که به تنهایی لازم داشته باشه شش را، یا خودش منشأ وجود شش برای خودش می شود و یا فاعل خارجی این شش را به او عطا می کند. مجموعا شدن سه که دیروز اینو توضیح دادیم و تطبیق کرد. فخر رازی میگه که مصنف در این استدلال چهار فرض مطرح می کنه. به ظاهر دیدیم سه تا فرض مطرح شد، ولی فخر رازی میگه که مصنف در این استدلال چهار فرض مطرح میکنه. اون تا از این چهار فرض یکیش رو که روشن بوده حرف کرده، سه تا دیگر آورده، بعدن اون چهار تا رو توضیح میده و بیان میکنه که چرا اون یکی که حرف شده واضح بوده و جا داشته حرف بشه. این کلام فخر رازیه که ابتدا ادعا میکند مصنف چهار فرض مطرح کرده، اون چهار فرض رو ذکر میکنه، بعد ادعا میکنه که یکی از این فرض ها آسون بوده و واضح بوده، مصنف حذفش کرده، بعدم توضیح میده که چرا این فرض واضح بوده و جا داشته حذف بشه. بعد نوبت به خواجه میرسه. خواجه میگه که به ظاهر عبارت مصنف که توجه میکنیم میبینیم مصنف بیش از سه فرض نگفته و فرض ها هم منحصر در همین سه فرض که ایشون میگه، اصلا فرض چهارمی تصور نمیشه. بنابراین تصویر چهار فرض و بعد ادعای ذکر یکی از این فرض ها امریست که اولا بهش احتیاج نداریم، ثانیا مطابقت با متن مصنف نداره. کل مطلبیست که خواجه تفخت در این زمینه در این قسمت دارد. بعد که این مطلب تموم شد میریم سراغ متن مصنف و یکی یکی که قسم قبل رو مطرح میکنیم، حکمشون رو ذکر میکنیم، همونطور که گفتم اولی رو باطل میکنیم، دومی رو باطل میکنیم، سومی متعین میشه و سومی این است که صورت جسمی یکی شکل دارد به خاطر همراهی ماده، و ثابت میشه که صورت جسمی باید همراه ماده باشه و مطلوب من همین. اما حرف فخر اینطور میگه که مصنف در این متنی که ما خوندیم در جلسه گذشته خوندیم صورت شکل رو لازم صورت جسمی قرار میده. شکل رو لازم صورت جسمی قرار میده، به طوری که شکل از صورت جسمی منفک نمیشه. بعد چهار فرض درباره این لزوم میکنه. چرا شکل لازم صورت جسمی است؟ عامل این لزوم چیه؟ چه چیزی باعث شده که شکل به صورت جسمی داده بشه و از صورت جسمی جدا نشه؟ چهار تا عامل فرق میکنه. یکی این که خود صورت جسمیه، خودش باعث شده که این شکل برایش حاصل باشد. یعنی خود صورت جسمی میشه ملزوم، اون شکل میشود لازم. صورت جسمی ملزومه، شکل لازمه، عامل لزوم هم خود صورت جسمیه. این یکی. دوم، چیزی که حلول کرده در صورت جسمیه او میشود عامل لزوم. نمیگه خود صورت جسمیه عامل این شکل است و عامل این لزوم است، بلکه میگه اون چه که در صورت جسمیه حلول کرده این منشأ این لزوم و منشأ پیدایش شکلیه. اون چه که در صورت جسمیه حلول میکنه صورت نوعی است. پس مرادش از حال به صورت جسمی صورت نوعی است. بنابراین فرض دوم میشه که نه صورت جسمیه بلکه حال به صورت جسمیه که صورت نوعی است اقتضا کرده این لزوم رو و شکل رو لازم صورت جسمی قرار داده. این قسم دوم، فرض دوم. فرض سوم اینه که نه حال به صورت جسمیه بلکه محل به صورت جسمیه این اقتضا رو کرده. محل صورت جسمیه هیولاست. البته همه فرض هم بله، ما هیولا رو همه اثبات نکردیم. محل صورت جسمی هیولا، پس شکل لازم صورت جسمی است و عامل این لزوم هم هیولا است که اگر هیولا رو بگیریم اون شکل از ذهن میره، دیگه لزوم از ذهن میره، چون عامل لزوم فوت میشه و دیگه لزومی در کار نیست. وقتی لزوم در کار نبود شکل لازمه جسمی نخواهد. این فرض سوم. فرض چهارم اینه که چیزی که نه حال است در صورت جسمیه و نه محل است برای صورت جسمیه او عامل لزوم شود و او مقتضی لزوم شود و اون باعث شود که شکل لازمه یه صورت جسمیه قرار بگیرد. این چیزی که نه حال است نه محل است خود مصنف ازش تعبیر کرده به فاعل، گفته بود انصب از این فاعل معصب این فیل. این هم قسم چهارم. پس دقت کنید، قسم اول این بود که خود صورت جسمیه عامل لزوم باشه. مصنف از این قسم اول تعبیر کرد به ان نفسه. قسم اولش این بود، مصنف گفت لا یخلو اما ان یکون هذا لازم یلزمه ولو انفرد به نفسه ان نفسه، یعنی این لزوم ان نفسه، یعنی از خود این امتداده. ایشون امتداد گفت ما صورت جسمی داریم. مصنف گفتش که این لزوم ان نفس امتداد است، از جانب خود امتداد است. ما میگیم لزوم از صورت جسمی است، یعنی از همون امتداده. پس این قسم اول در عبارت مصنف آمده. قسم دوم این بود که عامل لزوم حال صورت جسمی یعنی صورت نوعی باشه. این که عبارت مصنف نمیاد، چون مصنف حال را مطرح نکرد. سوم، عامل لزوم چیزی که محل صورت جسمی هست باشد، یعنی هیولا. اینجا مصنف مطرح شد، همون سومی قرار داد. او یلزمه لسبب الحامل، حامل یعنی همون محل، حامل و محل یکیه، اینی که حامل صورت جسمی است یا محل صورت جسمی است، یعنی هیولا. این مصنف مطرح شد در قسم سوم مطرح شد. قسم چهارم این بود که مقتضی این لزوم چیزی باشد که نه حال است نه محل است بلکه فاعل است. این هم مصنف مطرح شد گفت لئن سبب فاعل مؤثر. پس سه قسم مصنف مطرح شد، یک قسم رو که قسم دوم باشه مطرح نشد، یعنی حال رو مطرح نشد. عبارت مصنف رو دقت کنید، قسم سومش رو او یلزمه لسبب الحامل که حیولاست ول امور التي تستنف الحامل. امور التي تستنف الحامل یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه به علاوه عوارض. صورت نوعیه تو الامور التي تستنف الحامل مندرجه، چون آنچه که حامل رو مقتنف است و در بر گرفته یعنی با ماده همراهه، یکی صورت نوعیه است، بقیه هم عوارض. این همه مقتنفات حامل هست، یعنی مقتنفات ماده هست. پس در عبارت مصنف قسم دوم هم آمده اون صورت نوعیه باشه، ولی فخر رازی میگه نایمده. شاید منظورش اینه که صریحا نایمده، چون سه قسم عبارت در عبارت مصنف آمده اون حال رو به طور صریح مطرح نشده، اگر چه لاولای عبارت آورده ولی به طور صریح و مستقل مطرحش نشده. حالا چرا مطرح نشده قسم دوم رو؟ فخر رازی میگه چون آسون بوده. چرا آسون بوده؟ توضیح میده، یعنی واضح بوده، احتیاجی به تحت نداشته. قال الفاضل شارح صفحه 75 صفحه اول. قال الفاضل شارح ترکیب حجت این است که چنین گفته شود: لزوم و شکل للجسمیه، این که شکل لازم جسمیت است، جسمیت این صورت جسمیه، این که شکل لازم صورت جسمیه است، اما ان یکون لنفس این صورت جسمیه، یعنی عامل لزوم خود این صورت جسمیه است، چیزی دیگری در این لزوم دخالت نکرده، این یک صورت. یه فرض. فرض دوم: قول ما یکون حالا فیها، یعنی لزوم نه لنفس صورت جسمیه است بلکه لچیزی است که اون چیز حال در صورت جسمیه است، یعنی صورت نوعیه، عامل لزوم صورت نوعیه است. این فرض دوم. فرض سوم: اولما، این لما یکون حالا فیها عطف بر لنفسها، اینطور میشه لزوم و شکل للجسمیه اما ان یکون لنفسها، باز و اما ان یکون لزوم و شکل للجسمیه لما یکون حالا فیها، همچنین باقی ما بقی هم عطف بر همین لنفسها هستن. اولما یکون لها محلا، یا اینکه لزوم و شکل للجسمیه نه لنفسه هاست، نه للحال است، بلکه لما یکون لها محلن است، یعنی چیزی که برای صورت جسمی محل است، یعنی حیولا. عامل و مقتضی این لزوم محل صورت جسمیه، یعنی حیولا. این فرض سوم. فرض چهارم: او لما لا یکون حالن ولا محلن، یا این که لزوم شکل لصورت جسمیه نه لنفس الجسمیه است، نه للحال است، نه للمحل است، بلکه لما لا یکون حالا ولا محلا است. عامل چیزی است که نه حال است نه محل، همونی که مثلا فاعل نامیده است. بعد فخر رازی گفته و هذه قسمت منحصر است، این تقسیمی است که منحصر است، یعنی اقسامش بیش از اینی که گفتیم نمیشود، کمتر از این هم نمیشود، بیشتر از این هم نمیشود، منحصره، کم و زیاد نمیشه. و ثانی الاقسام محذوفون، قسم دوم که لما یکون حالا فیها باشد محذوفه، در عبارت مصنف نیمده، لظهوری، چون ظاهر بوده. چرا ظاهر بوده؟ به بیان که الان خواهیم گفت. بله، حفظ عقلی قسمت منحصره است، یعنی حفظ عقلی. حالا برای این که قسمت منحصره بودن ایشون روشن بشه و معلوم بشه حس عقلیه، من حس عقلی رو در اینجا تبیین میکنم. میدونی که حس عقلی دوران حس به دائره بین نفی اثبات، ولی عبارات فخر رازی دائره بین نفی اثبات نبود، ولی بالاخره باطنن دائره بین نفی اثبات هست، اون باطن رو میخواه برای مثال کنم. اما لنفسها اولا، اونجایی که لنفسها نباشد اما یکون للحال اولا، اونجایی که لنفسها نباشد و للحال نباشد اما ان یکون للمحل اولا، دیگه اون لای دوم یه سامه چهارم میشه که لا للمحل است، لا للحال است، در موشه قسم چهارم میشه. دقت میکنید که اولا تقسیم میکنیم به دو قسم لنفسها اولا، اون وقت لا رو دوباره تقسیم میکنیم یا للحال است یا لا، اونی که لنفسها و للحال نباشد دوباره تقسیم میکنیم اما للمحل است یا لا. خب دیگه همه چهار قسم میشه. خب چرا گفت چرا قسم دوم ظاهر است و به جهت ظهور هست شده؟ فخر رازی اینطور میگه، میگه اون حال به صورت جسمیه که صورت نوعیت از دو حال خارج نیست، یا اینکه لازم صورت جسمیه است یا لازم صورت جسمیه نیست. اگر لازم صورت جسمیه باشد حکم است، حکم خود صورت جسمی است، هر کاری که صورت جسمی می کند این لازم هم همون کار رو می کند. بنابراین اگر صورت جسمی بتواند لزوم شکل رو اقتضا کند، این صورت نوعی هم که لازم صورت جسمی است می تواند لزوم شکل رو اقتضا کند. پس فرض دوم به فرض اول ارجاع می شود، یعنی وقتی که صورت نوعیه دارد لزوم شکل اقتضا می کند، مثل این است که خود صورت جسمیه دارد لزوم شکل اقتضا می کند. بنابراین فرض دوم فرضی جدای از فرض اول نمی شود که ما بخوام جداش کنیم، به ظاهر جداست ولی از نظر حکم یکیه، یعنی همون کاری رو که صورت اول می کند صورت دوم می کند. این در صورتی است که حال به صورت جسمیه لازم صورت جسمیه باشه، از صورت جسمیه منفک نشه و هر اقتضایی که صورت جسمیه داشت این صورت نوعیه خواهد داشت و بالعکس، چون هر دو هم دیگر رو لازم دارن رها نمی کنن. بنابراین حکم فرض دوم همون حکم فرض اوله، لذا لازم نبود فرض دوم رو جدا ذکر کنیم چون حکمش همون حکم فرض اول. اما اگر صورت نوعیه که حال به صورت جسمیه است لازم صورت جسمیه نباشد، بلکه گاهی بتواند همراه صورت جسمیه باشد گاهی همراه نباشد، این نمیتواند اصلا شکل رو لزوم شکل رو اقتضا کند. چرا؟ چون چیزی که لازم نیست برای صورت جسمیه چطوری میتواند واسطه یک لازمی برای صورت جسمیه باشه؟ خودش همیشه همراه صورت جسمیه نیست، چطور میتواند چیزی را که همیشه همراه صورت جسمیه است اقتضا کنه؟ خودش گاهی از بین میره، خب اون وقت چطوری میتونه شکلی رو که لازم است اقتضا کنه؟ اون وقتی که نیست که دیگه اقتضا نمی کنه. اگر صورت نوعیه که حال به صورت جسمیه است لازم نباشد، یعنی گاهی باشد گاهی نباشد، اون وقتی که هست میتواند شکل اقتضا کند، اون وقتی که نیست نمیتواند شکل اقتضا کند، فعلا شکلم لازم نخواهد بود، در حالی که فرض کردیم شکل لازمه. اگر شکل لازمه مقتضیش هم باید لازم باشه، مقتضیش هم باید همیشه با صورت جسمی همراه باشه و صورت جسمی رو رها نکنه، و الا اگر مقتضی بخواد صورت جسمی رو رها کنه مقتضام که شکل صورت جسمی رو رها میکنه، وقت دیگه لازم نمیشه. لازم بودن شکل باعث میشود که اون مقتضی هم لازم باشد، چون در این فرض داریم میگیم که صورت نوعی لازم نیست پس صورت نوعی رو نمیتونیم اصلا مقتضی قرار بدیم. بنابراین اگر صورت نوعی بخواد مقتضی بشود دو فرض داریم، یا لازم صورت جسمی است، در این حالت با صورت جسمی فرق نمی کنیم، یعنی وقتی بگیم مقتضی این لزوم شکل صورت جسمی است فرق نمی کنه که اینطور بگیم یا بگیم مقتضی لزوم شکل صورت نوعی است، فرض یکیه. بنابراین فرض دوم ملحق میشه به فرض اول و لازم نیست که مفرده اون رو مستقل بکنیم. اما اگر صورت نوعیه که حال در صورت جسمی است، این لازم صورت جسمی نباشد، اصلا نمیتونه اختزا کنه لزوم شکل رو از بحث آجر بیرون. بنابراین صورت دوم یکی از دو حال داره، در یک حال باطله، در یک حال ملحق میشه به قسم اول، به فرض اول. بنابراین لازم نبود که ما فرض دوم رو ذکر بکنیم، زیرا در یک فرض باطله که اصلا نباید ذکر بشه، در یک فرضش هم صحیحه، اون فرضش که صحیحه ملحق میشه به فرض اول. و ذالک یعنی این چه قسم ثانی الاقسام ظاهر است، این که ثانی الاقسام ظاهر است به این جهت است که حال یعنی اونی که حلول کرده در صورت جسمیه که ما عبارت گرفتیم از صورت نوعیه، اگر لازم صورت جسمیه باشد کان حکمه حکم نفس الجسمیه، حکم نفس الجسمیه، حکمش حکم خود صورت جسمیه. در چی حکمش حکم صورت جسمیه؟ در اقتضاء ما یقتضیه الجسمیه، هر چیزی که صورت جسمیه اقتضا کند این حال به صورت جسمیه اقتضا میکنه. قهرن اگر صورت جسمیه بتواند لزوم شکل اقتضا کنه، اینم میتواند لزوم شکل اقتضا کنه، و فرضی میشود مثل همون فرض اول و ملحق به فرض اول، دیگه لازم نیست مستقلا مطرح بشه. و این لم یکن لازمن، اما این حال اگر لازم صورت جسمیه نباشد بتواند از صورت جسمیه جدا شود، محال است که علت شود لوجود چیزی که لازم صورت جسمیه است. یعنی شد اگر خودش لازم صورت جسمیه نیست، چطور میتونه مقتضی شکلی شود که اون شکل لازم است؟ آخه مقتضی اگر لازم نباشد یا بتواند برود، مقتضا هم لازم نخواهد بود، اونم میتونه بره. مقتضی و مقتضا مثل هم هست. اگر ما تونستیم مقتضی رو لازم گرفتیم، مقتضا لازم میشه. اما اگر مقتضی لازم نبود، مقتضا دیگه لازم نمیشه. در حالی که در اینجا مقتضا شکله و لازمه، پس باید مقتضی حتما لازم باشه. بنابراین اگر فرض کنیم که صورت نوعیه که حالت لازم نیست، باطل میشه، یعنی یه فرض باطل میشه و از بحث ما بیرون میشه. زیرا ما احتیاج داریم به یه مقتضی که لازم باشد و بتواند لزوم شکل اقتضا کند. اگر خودش لازم نیست، نمیتونه لزوم شکل اقتضا کنه. بنابراین اصلا طرحش در این فروض باطله، طرحش در این فروض باطله. پس توجه کردیم که قسم ثانی رو یا ما ملحق میکنیم به قسم اول، یا اصلا میگیم امکان اقتضا کردن براش نیست و فرضی باطل باید از بین بره. به این جهت بود که مصنف فرض دوم رو ذکر نکرد. منتقل نمیشه، یعنی همون کاری که صورت جسمی میتونه بکنه اینم میتونه بکنه، حکمشون یکسانه. یعنی چه شما اسناد بدید لزوم شکل رو به صورت نوعیه که حال است یا به صورت جسمیه که محل است، فرقی نمیکنه، چون جهت هم منفک نمیشن. چون منفک نمیشن همیشه با همند، همیشه میتونه اقتضا کنه. شما میتونید بگید که از همه جهت حکم صورت جسمیه با صورت نوعیه برابر نیست، بالاخره یکی حاله یکی محل، از این جهت هم فرق دارن. ولی از این جهت که هر چه را که او اقتضا کند اینا میتونه اقتضا کنه، با هم فرق نداره، تو هر دو همیشه با هم دیگه هیچ وقت هم جدا نمیشد. مقتضا رو میتونید به این نسبت بدید، میتونید به اون نسبت، از این جهت تفاوتی رو میتونید. خب گفتی و ثان الاقسام محذوفون، و ثان الاقسام محذوفون لظهورهی. حالا میگه و باقی الاقسام مذکورون، این و باقی الاقسام مذکورون اصلا و ثان الاقسام محذوفون، قسم دوم محذوفه ولی باقی اقسام مذکوره. این کلام فخر رازی که گفتش چهار فرض در اینجا داریم، یک فرضش که دومیست محذوفه، بقیه در عبارت مصنف مذکوره. مصنف هم یک قسم رو که ذکر نکرده به خاطر اینکه احتیاجی نبوده، سه قسم دیگر ذکر کرده، وقت میپردازه به احکام این سه قسم دیگر، شرط کردن دو قسم رو ابطال میکنه، قسم سوم متعین میشه. این تمام چ سلام و فخر راضی. خواجه بر فخر اشکال میکنه، میگه حرف شما تمام نیست. به ظاهر عبارت مصنف که توجه میکنیم، میبینیم مصنف اقسام رو سه تا قرار داده، از اول سه تا قرار داده، نه اینکه چهار تا قرار داده باشه، یکیش رو به خاطر ظهور حذف کرده باشه بعد شده باشه سه تا، بلکه از اول اقسام رو سه تا قرار داده و بیش از این سه تا هم نمیشه. منتها نحوه ورودش در تقسیم جور دیگری است، غیر از اون که شما گفتید. اونطور که شما وارد به در تقسیم شدید، خب بله همون چهار فرد درست میشه. مصنف اونطوری وارد تقسیم نشده، یه جور دیگه وارد شده که با اون نحوه ورود سه قسم بیشتر در تقسیم برای تقسیم پیدا نمیشه. اینطور وارد شده که صورتی بسیار یه بار تنها دیده یه بار تنها ندیده. شما اینطوری مطلع نشدید، مصنف دقت داشتیم در عبارتش که گفت صورت جسمی، ایشون نمیگفت صورت جسمی، میگفت امتداد جسمی، چه همون صورت جسمی هست، میگفت صورت جسمی یا منفرد است یا منفرد نیست. این نحوه ورودش در تقسیم بود. شما اینطوری وارد نشدید، دفخ میگیم شما اینطوری وارد تقسیم نشدید، ولی مصنف اینطور وارد شد، این صورت جسمی یا منفرد است یعنی همراه ماده و عوارض ماده نیست، یا نه منفرد نیست همراه با ماده و عوارض ماده. وقت قسم اول رو که منفرد هست دو قسمی هست، گفتون وقتی که منفرد هست یا این شکل را ان نفسه لازم دارد یا لسر انفر از انفائل مؤثر این فیل لازم دارد. اینطوری باید تقسیم شد که ابتدا تقسیم کرد صورت جسمی را دو حالت براش درست کرد، صورت جسمی منفرد، صورت جسمی دارای همراه. خب که رزیم هم نمیشه، صورت جسمی یا منفرد هست یا منفرد نیست، درست شد دیگه، تقسیم حاطره دیگه. بعد اونجا که منفرد نیست همراهه اونو تقسیم نمی کنی، اونجا که منفرد هست تقسیم می کنی، اونجا که منفرد هست یا خودش شکل رو برای خودش اختزا کرده یا فاعل خارجی بستاده، یعنی خودش اختزا نکرده، یا خودش اختزا کرده یا خودش اختزا نکرده. خب خودش اختزا نکرده باشه حتما دیگری بستاده دیگه، پس بنابراین باز اینم دائم می شده نفی اثبات. می‌بینید تقسیم ما که ازش سه قسم استخراج میشه دایره به نفی اثبات تقسیم حاصله، اصلا احتیاج به اون قسم چهارم نیست. اینطوری که شما وارد تقسیم شدید، خب بالاخره چهار قسم درسته، اینطوری که ما وارد تقسیم شدیم سه قسم درسته و ما مطابق حرف مصنف حرف زدیم. پس تقسیمی که ما کردیم تقسیمی مطابق متن، تقسیمی که شما کردیم تقسیمی مخالف متن. بنابراین اولا به تقسیم شما احتیاجی نیست چون راه دیگر داریم، ثانیا تقسیم شما اصلا مطابق متن نیست چون متن یه جور دیگه وارد تقسیم شد که نتیجه سه قسم شدنه، نه اونطور که شما وارد شدید که نتیجه چهار قسم شدنه. چون مطالب خواجه رو من در قبل گفتم دیگه احتیاجی بیش از این توضیح نداره، هم قبلا گفتم یعنی دیروز گفتم، هم امروز اول بحث تکراری شد، الان که دیگه تو باز توضیح مجرد داده نیست، سه بار گفته شد جایی که هم جایی که همراه با ماده باشه اقتضا دیگه مربوط به همون ماده همراه شد دیگه. اونجایی که این صورت جسمی همراه با چیزی باشد اقتضا با اون همراه نسبت داده میشه، دیگه اینجا فرض دیگه نخواهیم داشت که بخوام تقسیمش کنیم بگیم یا از ناحیه فاعله یا از ناحیه خودشه، چون خودش همراه داره، کار رو به خودش نسبت نمیدیم، به خودش با همراه یا به همراهش نسبت میدیم. این که به هم ببینید اونجایی که به خودش نسبت دیدیم که در یک صورت گفته شده، اونجایی که به فاعل نسبت دیدیم در یک صورت گفته شده، فقط میمونه که نسبت بدیم به همراهش. لذا این قسمه که صورت جسمی همراه دارد دیگه نه تقسیمش نمی کنی، میخواد به چی تقسیمش کنی؟ به این تقسیمش کنی یا همراهش عامل است یا خودش عامل است یا خارج عامل است. خب این دوتاری که رو فرق نمی کنی، خودش به عوارضش یکی، خود یعنی همراه به عوارض همراه یکی. ببینید دقت کنید،
این همون فرق رو خود میدونم که حالا خودش چون لازمش بوده خودش با معنی بوده یکی بوده.
بله.
اینا همون حرف اگه بگیم همراه عوارض همراهه عوارض همراهش عوارض همراهش رو بشه میتونم تقسیم دوم بکنم تقسیم دوم بکنم چون حکم لازم مردم یکیه پس ظهور داشته نباید لازم نباید.
شما فرمایشتون هم میتونه معید باشه هم میتونه اشکال اعتراض باشه. من متوجه نشدم که تایید دارید میکنید یا اعتراض میکنید. هر دوش میشه
اعتراض میکنید
به ایشون یا به
شما.
بله حالا پس بذارید من جواب ایشون اول تمومش بکنم بعد این سراغ شما. شما فرمودید که چرا مصنف اینطور وارد تقسیم شد، من دوباره عرض کنم که صورت جسمیه یا تنهاست یا همراه دارد. این وقتی که تنهاست دوباره تقسیمش کرد، اما اون وقتی که همراه داره تقسیم نشد. الان سوال شما اینه که چرا اون وقتی که همراه داره تقسیم نشد؟ جوابی که عرض میکنم اینه، اون وقتی که همراه داره میتونه تقسیم کنه، بگه که یا همراهش مقتضی است یا خودش مقتضی است، یا نه همراهش مقتضیست نه خودش مقتضیست یا شیء خارجی مقتضیست. اینطوری میتونه تقسیم کنه، یعنی اون قسمی رو که صورت جسمی همراه داشته باشد اونم میتونه تقسیم کنه، به سه قسم میتونه تقسیم کنه که یا خود همراه مقتضیست یا صورت جسمی مقتضیست یا هیچ کدوم از این دو تا مقتضی نیستن، امر خارجی مقتضیست. ولی فرض اینه که دو تا از این سه قسم قبلا گفته شد، یعنی این که خود صورت جسمی مقتضی باشه خود در یکی از اقسام ثلاثه که مثلا گفت آمد، این که امر خارجی که ما اسمش تغییر به فاعل کردیم اون مقتضی باشه اونم که گفته شد، پس فقط باقیمون این که خود اون همراه مقتضی باشه. بنابراین ولو این که اون جا که صورت جسمی همراه دارد به سه قسم تقسیم میشه، ولی چون دو قسمش قبلا گفته شده بود دیگه لازم نبود مجدداً ما در وقتی که صورت جسمی همراه دارد اون دو قسم رو تکرار کنیم. به این جهت بود که دیگه اون جایی که صورت جسمی همراه داره دیگه تقسیمش نشدیم و همه حال خودش خودش بود. این توجه شدیم که چرا سه قسم در آمد، میشد پنج قسم در بیاد، یعنی اول دو قسم کنیم، قسم اول رو دو قسم کنیم، قسم دوم رو سه قسم کنیم. ولی فرض اینه که قسم دوم که سه قسم میشه دو قسمش همون دو قسمی که برای قسم اول گفته بودیم هست. و چون که ما در دو قسم اول آوردیمش دیگه احتیاج نداشتیم در قسم این دو قسم رو در قسم اول آوردیم دیگه لازم نبود در قسم دوم بیاریم، لذا قسم دوم رو تک قسمی قرار دادیم. وقت با اون دو قسمی که برای قسم اول آوردیم زمینه کردیم شفته نفی اصفاسی میشه درست میشه دقیق بکنید نیست مشکل نیست. نه همراهی که به معنی حامل، همراهی که ما میگیم به معنی حامل، نه همراه به معنی فاعل، فاعل هم همراهه، ولی مرادمون از همراه همراه به معنی حامله. تعبیر خود مصنف هم حامل بود، حامل یعنی محل، نه همراه به معنی فاعل. این که در قسم قبلی مطرح شد، این همراهی که من میگم درسته فرمود شما درسته که همراه هر دو رو شامل میشه، ولی منظور معلومه که منظورم از همراه همراهی که حامل باشد نه همراهی که فاعل باشد. اما فرمایش شما که فرمودید که قسم امور تک تنف الحامل لازم نبود جدا ازش بشه، همین رو سوال شما دیگه، امور لکی تک تنف الحامل لازم نبود جدا ازش بشه، زیرا که حامل رو که ذکر کردیم ما رو از ذکر این امور بی نیاز می کرد. اگر لازم از این باشه، اگر امور تک تنف الحامل لازم حامل باشند حکم حامل و اونها در اقتضا یکسانی و اگر لازم نباشن که اگر اصلا نمیتونن مختزی باشن. میفرماید که امور علتی تکتنف الحامل نباید ذکر میشه، احتیاجی به ذکرش نبود. دو مطلب داریم، یکی این که احتیاجی به ذکرش نبود، یکی این که ذکرش غلط بود. ذکرش که مسلم غلطی، فخر رازی هم نگفت قسم دوم ذکرش غلط بود، گفت قسم دوم مورد حاجت نبود یا ظاهر بود. هیچ ایرادی نداره که مصنف مطلبی رو که ظاهر ذکر بکنه، ذکرش که اشکال نداره. بر فرض که حرفای فخر تماما همون حرفایی که در ثانی الاقسام گفت، حرفاش در الامور التی تکتنف الحامل بیاد، باعث نمیشه که آوردن الامور التی تکتنف الحامل غلط بشه، بلکه امر ظاهری بود که مصنف برای توضیح بیشتر ذکر کرد. و بعدن هم در عبارت مصنف داریم که میاد قسم اول رو که تر میکنه سه تا اشکال میکنه. خاضی میگه این سه تا اشکال یک اشکاله که برای توضیح به سه بیان گفته شده. هیچی داد نداره که مصنف یه مطلب رو با سه بیان بیان کنه برای توضیح بیشتر. در اینجا برای توضیح بیشتر این عبارت رو کنه. خاجه به فخر نمیخواد بگه حرفی که شما زدید باطله، میخواد بگه مطابق متن اینطوری وارد تقسیم شد، شما اونطوری وارد تقسیم شد. حرف فخر رو باطل نمیدونی، تقسیم رباعیه، یعنی میشد تقسیم رباعی کنیم به همین صورت که فخر گفته و تمام حرفای فخر هم همش رو قبول کنیم. اما خاجه میگه مصنف اینطوری وارد تقسیم نشده، شما که میخوای کلام مصنف رو شرح بدی باید مثل مصنف وارد تقسیم بشی، نه اونجور که خودت دلت میخواد. اونجور که خودت دلت میخواد درسته، ولی مطابق متنه. اشکالی که خاجه بعدن میکنه که توجه میکنید، میگه حرفتون مطابق متنه، یعنی حرفت باطله، تقسیم فخر درسته اما هم مطابق متنه، و چون فخر میخواد عبارت مصنف رو شرح بده باید مطابق متن حرف بزنه. و عقول و کلام و شیخ مشعران به این که اقسام ستاست و وجه این تقسیم ثلاثی این است که چنین گفته شود، چون مثلا اینطوری وارد می شود، اینطوری هم که وارد می شود سه قسم بیشتر درست نمی شود. کدام رو؟ قسم سومی که مثلا گفته؟ بله، قسم دوم از قسمی که مثلا گفته هم شامل حال میشه، نه فقط شامل اونجا میشه که نه حال بشه نه محل، چون مثلا تفسیر کرده انصبر من فاعل، فاعل بیرونه، نه حال نه محل. چی؟ نه صورت نوعیه رو ما در قسم سوم داخل کردیم، تشریف داشتید نمیدم یا نه، ما صورت نوعیه در قسم سوم داخل کردیم، شما میخواد در قسم دوم داخل کنید نمیشه، چون صورت نوعیه فاعل گفته نمیشه، فاعلی امر خارجیه. چرا قسم سوم ماده قرار داریم امور التی تکتنف الحامل رو اهم گرفتیم از عوارض و صورت نوعیه، و صورت نوعیه وارد شد در امور التی تکتنف الحامل، یعنی کاری کردیم که به فخر گفتیم مصنف هیچ کدوم از چهارتا حرف نشده، منتها اون قسم دومی که شما گفتید مستقل بیان نشده، لاولای کلام فرانی کرد، این را توضیح دادم. عقول و کلام شیخ مشعرون به ان الاقسام ثلاثتون، و وجه تقسیمی که شیخ کرده یا وجه کلام شیخ این است که گفته شود لزوم و شکل لجسمیت، این که شکل لازمه یا صورت جسمیته، صورت جسمیت، اما ان یکون من حیث هی منفردتون به نفسها عن الماده و ما یکتنفها، این عن الماده متعلق به منفرده، یا از این حیث است که صورت جسمیه منفرد به نفسه هاست، تنهاست، جداست از ماده و مایستنفل ماده. مایستنفل ماده این صورت نویه درباره، یعنی صورت جسم خودش تنهاست، جداست از ماده، یعنی ماده همراهش نیست، جداست از مایستنفل ماده، یعنی عوارض ماده و صورت نویه همراهش نیست، بلکه خودش تنهای تنهاست. این فرض اول. اولا یکونه شبالک، لا یکونه کذالک یعنی تنها نیست، بل یکونو به مداخلت ماده و لواحقها فی ذلک اللزوم، بلکه ماده یا لواحق ماده در این لزوم و شکل صورت جسمی دخالت میکنن، صورت جسمی تنها نیست، همراه دارد. این دو قسم. وقت قسم اول رو باز مصنف به دو قسم تقسیم کرده، قسم اول که صورت جسمی تنها باشد، نه اون قسم دوم که صورت جسمی همراه داشته باشد، اونو تقسیم نشده. ول اولا یعنی صورت اولا که لزوم شکل، لزوم شکل من حیث یا منفردتن باشه، از این جهت باشه که صورت جسمی تنهاست، یا این که لزوم لنفس الجسمیت هست، اما ان یکون لنفس، یعنی اما یکون لزوم، اما ان یکون اون لزوم و شکل صورت جسمیه لنفس الجسمیه، یعنی مقتضی لزوم خود صورت جسمیه، اول شیء ما غیرها، یا این که این لزوم به خاطر چیزی دیگری غیر از صورت جسمیه که مصنف اسمش فاعل گذاشت. همون که توجه کردید اونجایی که صورت جسمی منفرد باشد به دو قسم تقسیم شد، یا عامل لزوم خود صورت جسمی است، یا عامل لزوم چیزی غیر از صورت جسمی است که ما ازش تعبیر کردیم به فاعل. این دو قسم مربوطن به قسم اول، قسم دوم هم که جدا حساب شد، با این دو قسم جمع میشه مجموعه میشن سه قسم. و همل قسمان لزان قید اللزوم فیه ما بنفراد الامتداد به نفسه، این دو قسم که لنفس الجسمیه یکی لشیء ما غیرها دوتاست، این دو قسم هر دو مربوطن به اونجایی که مصنف امتداد جسمانی رو منفرد دیده، یعنی دو قسمن برای اون قسم اول برای صورت اولا. و هما یعنی این لنفس الجسمیه اول شیء ما غیرها دو قسمی هستن که مصنف لزوم رو در اونها مقید کرده بود به انفراد الامتداد به نفسه. عبارت مصنف رو توجه کنید، در قسم اول گفت ولو انفراد به نفسه، در قسم دوم هم گفت لو انفراد به نفسه، در هر دو قسم لو انفراد به نفسه را آورد، منتها در یک قسمش ان نفسه گفت، در یک قسمش ان سبب فاعل مؤثر فیل گفت. این ان نفسه با ان سبب فاعل مؤثر فی فرق میکنه و دو قسمی رو تشکیل میدن برای اونجایی که امتداد جسمانی انفراد به نفسه. پس هما یعنی لنفس الجسمیه که مصنف ازش تعبیر کرد به ان نفسه، و لشیء ما غیرها که مصنف ازش تعبیر کرد به ان سبب فاعل مؤثر فی، این دوتا دو قسمی هستن که مصنف لزوم شکل لصورت الجسمیه رو در این دو قسم مقید کرد به انفراد امتداده به نفسه، یعنی در هر دو قید لو انفراده به نفسه را آورد. فهازهی سلاست اقسام که لا را به علها، سه قسمه که چهارم نداره. اگر به این صورت که مصنف وارد تقسیم شده وارد بشید بیش از سه قسم در نمیاد، به اون صورت که شما وارد شدید اگر وارد بشید چهار قسم شد. و ما نمیگیم صورتی که شما وارد شدید باطله، میگیم صورتی که شما وارد شدید مطابق نفس نیست، ازش هم احتیاجی نیست، که همونی که مصنف گفته بگید. چرا شما اونجوری وارد میشید که بگید یکیش هست شده، از اول اینطور وارد میشید بگید یکیش هست نشده، خب این که بهتره، که احتیاجی به اون کار نداریم که بعدم حسی مرتکب بشه. و یظهر منه، از این تقسیمی که ما برای عبارت مصنف کردیم معلوم شد که تربیع قسمت، یعنی چهار قسم قرار دادن تقسیم و بعد هر سه یکی از اقسام که فخر رازی مرتکب شد، من والله حاجت اله، مورد نیاز نیست، با داشتن این تقسیم ثلاثی احتیاجی به تقسیم رباعی نداریم که در تقسیم رباعی چه جهت کنیم. مهم اینه که تو در تقسیم رباعی مرتکب حذف میشی و حذف خلاف قاعده است، حذف و تقدیم خلاف قاعده است. چه احتیاجی هست که تو خلاف قاعده تید عمل کنی؟ با اونجوری که ما گفتیم بگو که توش خلاف قاعده ارتکاب مرتکب پیدا نمیشه. اونطور گفتی و ناچار شدی که خلاف قاعده مرتکب بشی. چه حاجتی به اون بود؟ اولا حاجتی نیست، ثانیا والله هو مطابق للمتن، مطابق متن نیست. اونجوری که ما داریم توضیح میدیم مطابق متن. توجه میکنید که اشکال خواجه بر فخر اشکال این نیست که حرفت باطله، اشکال اینه که حرفت مطابق متن نیست، منظم نیست، و الا حرف فخر باطل نیست. بعد از اینکه عبارت مصنف را آوردیم و توضیح دو تا شارح را هم درباره‌اش ذکر کردیم، حالا می‌ریم سراغ احکامی که مصنف برای تک تک این اقسام ذکر کرده. سه تا قسم در عبارت آمده، حالا مصنف می‌خواد احکام این را ذکر کنه. می‌خواد بگه که قسم اول باطل به چه جهت، قسم دوم هم باطل به چه جهت، بعد آخرتر بگه حالا که این دو قسم باطل شد قسم سوم متعین، و قسم سوم هم که همراهی با حیولات نظر مصنف رو تأمین میکنه، یعنی مفتوح مصنف رو نتیجه میده. لذا مصنف در صدد که قسم سوم رو درست کنه، به این جهت میخواد قسم اول و دوم باطل کنه. حالا قسم اول رو باطل میکنه، قسم اول به سه بیان باطل میشه. فرض کردم بعدا مصنف این سه بیان رو خارجه این سه بیان رو به یه بیان در میگه. قسم اول به سه بیان باطل میشه. ببینید قسم اول اصلا چی بود؟ خود قسم اول دوباره تر میکنیم و بعد ببینیم که اشکالش چیه. قسم اول این بود که صورت جسمی تنها بدون دخالت همراهان، بدون دخالت فاعل، خودش تنها مقتضی شکل شد، خودش تنها مقتضی شکل شد. این قسم اول. توجه دارید که در تمام اجسام صورت جسمیه واحده، یعنی صورت جسمیه در این جسم و صورت جسمیه در این جسم هیچ تفاوت نمی کنه، حتی به لحاظ مقدار هم. اگر شما ماده رو آوردید تفاوت مقداری درست میشه، اگه ماده نیامد تفاوت مقداری هم درست نمیشه، چون صورت جسمیه یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه، قابلیت ابعاد ثلاثه در کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه. هر صورت جسمی در جسم صغیر در جسم کبیر یکیه. اون ماده است که جسم صغیر کرده کبیر کرده. الان شما صورت جسمی تنها رو ملاحظه میکنید، پس ماده ملاحظه نمیشه، صورت نوعیه ملاحظه نمیشه، فاعل ملاحظه نمیشه، فقط صورت جسمی ملاحظه میشه. صورت جسمی در تمام اجسام متشابهه، پس مقتضاش هم متشابهه. اگر صورت جسمی منشأ شکل باشد، باید همه اجسام اشکال برابر داشته باشد، چون مقتضیشون برابره پس مقتضا هم باید برابر باشد. این یک اشکال که همه اجسام باید شکل واحد داشته باشد در حالی که شکل واحد ندارد. اشکال دوم، همه اجسام باید مقدار واحد هم داشته باشن، چون که صورت جسمیه مقتضی شکل، شکلم هیئت مقداره، شکلم هیئت مقداره، پس باید مقدار هم مساوی باشه. اشکال سوم، لازمش اینه که هر مقدار، هر چیزی که برای جزء یک مقدار فرض شد برای کل هم فرض شود، هر چیزی که برای کل فرض شد برای جزء هم فرض شود، زیرا صورت جسمیه جزء با صورت جسمیه کل برابره. خب پس لازم آمد سه تا اشکال. هر سه اشکال اگر دقت کنید اینه که هر سه اشکال اگر دقت کنید اینطور میشه، هفته برمیگرده به یکش کن. اگر صورت جسمی عامل باشد، عامل شکل باشد، چیز دیگری دخالت نکند، چون صورت جسمی در تمام اجسام متشابه هست، لازمش اینه که تمام از لازمش اینه که تغایری در اجسام نداشته باشیم. تغایر نداشته باشیم رو مصنف داره قصه بیان میکنه. تغایر نداشته باشیم یعنی مقدارها یکسان باشد، یک. تغایر نداشته باشیم یعنی اشکال متساوی باشد، یکسان باشد، این دو. تغایر نداشته باشیم یعنی جزء و کل یکسان باشد، این سه. هر سه مطلب داره بیان میکنه که اگه صورت جسمی عامل است به تنهایی، چون صورت جسمی متشابه است، مقتضاش هم باید متشابه باشه، یعنی تغایری نداشته باشه، یعنی همه اجسام خالی از تغایر باشه. و خالی از تغایر بودن اجسام رو به سه بیان داره بیان میکنه، یعنی برای توضیح بیشتر. یه تا اشکال لازم نمیاد، یک اشکال لازم میاد با اون عدم تغایر اجسامه، اما این عدم تغایر اجسام رو به سه بیان میکنه. این لازم میاد مقدارشون تغایر نداشته باشه، یک. لازم میاد اشکالشون تغایر نداشته باشه، دو. لازم میاد جزء و کل تغایر نداشته باشن، سه. این هر سه رو که نگاه کنید میبینید یه مطلب رو داره افاده میکنه. منتها برای توضیح سه بار گفت، چندانی سه بار گفته شده، در سه مورد این یه مطلب پیاده شده. شاید به اونجا مرتبطه، شاید این شاید توضیح نه مبتنی بر اونجا هست، دورم دازم نمید. وقتی رسیدیم بیان کردیم، شما دارو بفرمید. اون وقتی که میرسیم ما تخلخل و تکاثر مطرح میکنیم بعد. اون وقتی که مطرح کردیم شما دارو مطرح کنید، بدیم چیز. ولو لزمه منفردن به نفسه، این ورود در قسم اوله و بیان حکم قسم اوله. سه قسم ذکر کردیم، حالا قسم اول میخوام رسیدی کنیم. لو لزمه، یعنی لو لزم شکل را، لو لزم شکل امتداد را، ضمیر مستتر لزمه به شکل برمیگرده، ضمیر ظاهر به امتداد برمیگرده. لو لزمه منفردن به نفسهی، اگر لازم باشد شکل امتداد را، در حالی که سو امتداد منفرد به نفسه هست همراه ندارد، این لزوم هم ان نفس الامتداد باشد، یعنی فاعل اقتضا نکرده باشد، همراه اقتضا نکرده باشد، بلکه خود امتداد اقتضا کرده باشد، یعنی اگر خلاصه قسم اول تحقق پیدا کند، لتشابهت الاجسام، سه تا تعریف فاسد داریم. یک، لتشابهت الاجسام فی مقادیر الامتدادات، تمام اجسام در مقدار امتدادشون متشابه خواهند بود، یکسان خواهند بود. دو، و لتشابهت حیات تناهی و تشکل، اشکال هم با هم متساوی خواهند بود. دو تا بحث در اینجا داریم. یکی این که چرا گفت حیات تناهی، نگفت خود تناهی. یکی این که حیات تناهی با تشکل چه فرق داره، چه تشکل عطف در اون جره. هر دو رو در ضمن شرط تبیین میکنی، اینجا رد میشی، اینجا بیان نمیکنی. لازم میاد که حیات تناهی و تشکل با هم برابر باشن، یعنی همه اجسام هیئت تناهیشون یکسان باشه، همه اجسام اشکالشون یکسان باشه. سومی محضور، و کان الجزء، جزء المفروض من مقدار ما، یلزمه ما یلزم کلیته، ما یلزم کلیته، جزئی که فرض می شود از هر مقداری، لازم است، کان ما یلزمه ما یلزم کلیته، آنچه که لازمه این جزء است همونیست که لازم کلی این جزء است، یعنی کل و جزء لازم برابر پیدا می کنند، لازم برابر پیدا می کنند. یکی از لوازم مقداره، یعنی مقدارشون هم برابر میشه، بقیه لوازمشون هم برابر میشه. کل و جزء لازمشون با هم برابر میشه. این مطلب خب متن شرحش انشالله در جلسه آینده عرض میکنیم، ولی یه مطلب از جلسه قبل باقی مونده بود که من یادم رفت عرض کنم. عبارت مصنف رو توجه کنید، در قسم دوم گفت او یلحقه و یلحقه و یلزمه و یلزمه رو عرض کرد در یلحقه. یلحقه عام، یلزمه خاصه. لحوق یک شیء به شیء دیگر میتواند به نحو لحوق مفارق باشد، میتواند به نحو لحوق لازم باشد. یعنی لحوق یعنی عروض، عروض این شیء بر این شیء میتواند به دو قسم باشد، یک عروض مفارق که عارض و از دست میدهد، یک عروض لازم که عارض و از دست نمیدهد. مصنف یلحقه رو گفت و چون در اینجا بحثش در عرض مفارق نبود، یلزمه رو به عنوان عطف خاص بر عام اضافه کرد تا بفهماند که در اینجا عارض که شکل است، عارض لازم است، نه عارض مطلق یا عارض مفارق. پس توجه داشته باشید، یلزمه عطف است بر یلحقه از باب عطف خاص بر عام.